بگذارید. شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. همینک از شما دعوت میکنم شبهای فرهنگ رو بشنوید.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملتایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چون ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ
به نام خداوند مهر و نیلوفرانه که از یاد او می تراود نسیم شبانه. سلام و درود بی پایان به شما فرهیختگان، در خدمتتون هستیم با برنامه شب‌های فرهنگ. همراهان ارجمند شب‌های فرهنگ، با قسمت دو از بخش سوم سخنرانی جناب دکتر محمد جعفری هرندی استاد دانشگاه در محضرتون هستم که در باب موضوع رفتار حضرت علی در این خانه نشینی بعد از رحلت رسول اکرم به تاریخ 19 آذر ماه 1403 در حسینیه یزدی‌های تهران ایراد سخن داشتند. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا رسول رب العالمين محمد ابن عبد الله، الصلاة والسلام على أئمة المسلمين. بحثی که شروع کردیم در خصوص این بود که مولا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه چنان نبود که با جامعه اسلامی قهر بکنه، بلکه اون چه اولویت داشت برای ایشون به عنوان وصی و وارث پیغمبر، پیغمبر که مالی نداشت که به ارث بدیم، اون چه ارث پیغمبر بود دین مبین اسلام بود و جامعه‌ای که درست کرده. پس از این ارث پیغمبر که ایشون وارث پیغمبر بود باید صیانت و حفاظت بکنه. در تمام شؤون و تمام پیشامدها و رخدادها اون چه برای وصی رسول خدا حضرت علی ابن ابی طالب مهم بود عبارت بود از حفظ میراث. این حفظ میراث در مرحله اول این بود که جامعه اسلامی که در شرف تقویت از یک سو و در شرف اضمحلال از سوی دیگر بود، وسیله ایشون و سایر صحابه پیغمبر حفظ بشه. گفتیم که دشمنان مختلف و متفاوتی در جامعه اسلامی بودن که قبلا هم اشاره کردیم، ولی بعد از رحلت پیغمبر اینها سر برآوردن. در جلسه شب قبل عرض کردیم که مسئله فقهی و حقوقی پیدا شد که با مرتدین وقتی جنگ میکنیم اول اموالشون رو غنیمت بگیریم یا نگیریم و زنانشون رو اسیر بکنیم و کنیز بکنیم و مرداشون هم یا بکشیم یا اونا رو غلام بکنیم. خب اول نگاه کردن گفتن پیغمبر این کاری، این مرتدین هم همینجور است. ولی در دومین جنگ که پیدا شد گفتن نه، این حکم درست نیست. اونا مال کی بوده؟ مال کافرین اصلی بوده. اینا که کافر اصلی نیستن که، اینا مرتدن. اگر از ارتدادشون برگشتن که الان در فقه امام همین هست، اینا رو بشن مرتد چی؟ ملی. توبهشون رو قبول میکن، ولی از اولین کاری که اینا دعوت به توبه کردن. اگر نکردن وقت میکشیمشون. اما زن ها مستثنا هستن، زن ها نباید کشته بشن. یکی از چیزهایی که فرعی احکام فقهی که ما داریم همه قبول دارن که زن را نباید کشت. الان شما شنیدید که درست هم شنیدید، مرد مرتد رو اگه مرتد فطری باشن چیکار میکنیم؟ میکشیم. زن مرتد چطور؟ نباید کشت، باید اونو حبس ابد کرد به امید این که توبه بکنه. الان هم فقهای شیعه همه اینو میگن بدون استثنا. ارتدادم بالاترین گناهه، یا نباید کشت. حالا متن چرا من نوشتم اینجا، چون یه خودت کلاممون طولانی شد نمیخوام متن رو بخونیم. یکی از مطالبی که من یادداشت آوردم اینجا، میگم پیغمبر اسلام در فتح مکه مثل این که دید یک زنی کشته شده، بعد گفت چرا این زنو کشتی؟ گفتن که خب این کافر بوده، اذیت هم کرده، یه خود بدزبونی هم کرده. گفتن حضرت گفتش که زن نباید کشته بشه، ولو آنکه چی باشه؟ ولو آنکه بدزبانی هم بکنه، حتی ولو اینکه در جنگ هم شرکت بکنه. من اینکه در معرکه جنگ کشته بشه، ولی اگه ما اسیرش کردیم، خود اسیری برای زن به عنوان یک مجازات تعیین شده که میاد چی میشه؟ برده میشه. پس اولین مسئله این بود. حالا جالبه، بیایم یه مقداری فاصله بگیریم و حدود تقریبا 30 سال بعد یا 20 سال بعد، 20 خورده سال، جنگ جمل اتفاق افتاده. جنگ جمل که اتفاق افتاده، خب یه ده کشته شدن، کسانی بودن که علیه امام مسلمین قیام کردن، از مرتد هم یه خود بالاتر اینا بودن. حضرت علی نگاه کرد که این کسانی که غالب شدن به همون تصور قبلی چیکار کردن؟ اموال اصحاب جمل رو به عنوان غنیمت گرفتن. حضرت اومد مرور کرد، این در کتابای فقهی ما هست، حضرت اومد مرور کرد دید که بله اینا خیلی خوشحالن که غنیمت گرفتند و پول گرفتند و فرش گرفتند. گفت همه اینا رو، حتی یه سوزنش برگردونه، اینا مسلمونن، اشتباه کرد، مسلمونن اشتباه. در روایت داریم که دیگی رو یه دیگه غذاپازی گرفته بودن از اصحاب جمل، توش غذا پخته بودن. حضرت علی اومد مرور کرد اونجا و گفت که این دیگه از کجا اومده، حالا چه جور بوده وضعیت جنگ و اینا رو برای میدونست. گفت همین اسم از غنیمت گرفت. گفت الان پس بده. گفتم بذارید این غذا پخته بشه بعد بده. گفت نه، برید یه دیگ مال خودتون بیارید، غذا رو بریزید اون تو، اینو پس بدید. یعنی یک لحظه هم علی ابن ابی طالب حاضر نبود که برخلاف رویه عمل بکنه. منظور این که اولین مسئله‌ای که به لحاظ حقوق خیلی هم مهم بود پیدا شد و علی ابن ابی طالب اولین تصمیم گیرنده بود در اون مورد چی بود؟ اسرای مرتدین بود. بعد هم دیگه همه، الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم، همه فقهای اسلامی قائل به این هستند که اگر گروهی اومدن علیه امام مسلمین قیام کردن و ما برشون غلبه کردیم، به شرط این که اینا مسلمون بودند و از این برگشتن، حق این که ما اموالشون رو به عنوان غنیمت بگیریم، زنانشون رو اسیر بکنیم، چنین حقی رو نداریم. و این مسئله بسیار مسئله مهمی است. پس می توانیم بگوییم که علی ابن ابی طالب در مسائل نقاط عطف زندگی مسلمانان و پاشو بیزاشته جلو و حکم میداده. حالا یکی دو تا نمونه میخوام ارجو بگم، این خودش تاریخ خیلی مفصلیه، تو با تاریخ فقه در اونجا بریم، ولی میخوام بگم به عنوان نمونه که علی ابن ابی طالب دخالت کرده و نظر علی ابن ابی طالب به عنوان نظر مرجع الان هم چه سنی و چه شیعه اون عمل داره میکنه. یکی این بود. مسئله دوم که حالا یه خود جنبه خصوصی داشته، زیاد عمومی نبوده، این بوده که یک زنی که دوست مرد داشته، یعنی فاسق داشته، این دوست گرفتن برای زن عرب قبل از اسلام به عنوان خد که در قرآن مولا اخدان یکی از چیز نهی شده، این رسم بود. حالا هنوز هم اسلام اونجوری که باید که شکل نگرفته بوده. در یمن یک زنی که شوهر داشته با دوست مردش توطئه کردن و شوهر این زن رو کشتن. خب در اونجا که حکومتی نبوده و هنوزم مردم فقه نمیدونستن، اینا ارجاع شده این مسئله به کی؟ به خلیفه دوم. خلیفه دوم این انصاف رو داشته، مسائلی که نمیدونسته با اصحاب مشورت میکرد، هی داشته تأمل میکرده، اتفاقا حضرت علی برخورد کرده، گفته چیه؟ چرا داری فکر میکنی؟ گفت نمیدونم، این دو نفر اومدن یه نفر رو کشتن و ما هم قصاص داریم، قصاص النفسو به نفس، یه نفر در مقابل یه نفر باشه، چطور من میتونم حالا این دو نفر رو چیکارشون بکنم؟ از طرف مجازات هم باید بکنم. حضرت علی میگه اگر دو نفر یک شتر رو بدزدن و ببرم بکشن و کباب کنم گوشت، من ایناشو اضافه میکنم دیگه، حضرت علی گفت ببرم بکشن کباب بکنن گوشتشو بخورن، تو دست هر دو رو قطع میکنی نمیکنی؟ چون با اونا که میخواست صحبت بکنه علی دلیل میابود، ما علی هرچی بگه، امام جعفر صادق هرچی بگه میگیم بالای چشم، دلیل ازش نمیخوام، ولی برای اونا باید دلیل بیاد. گفت چرا؟ دست هر دو رو قطع. گفت هر دو اینا رو بکش، هر دو اینا. البته میدونید که الان حکم همینه، چه شیعه و چه سنی، میگه اگر 100 نفر هم در یک شرکت میکردن در قتل یک نفر، صاحب دم ولی یه دم حق داره چیکار بکنه؟ حق داره که همه اینا رو بکشه، دیه 99 نفر رو بده، چون یکی رو در مقابل این میخواد همه رو بده، پس باید دیه 99 نفر رو بده. حضرت علی هم عمرم گفت آه این درست، و عمل کرد. الانم تمام فقها همینجور عمل. پس میبینیم که در مسائل حادی که پیدا میشد کی میومد رأی میداد؟ عمدتا علی ابن ابی طالب. حتی این جمله لولا علی لهلک عمر، نه اینکه عمر هلاک میشد از بین میرم، یعنی میگم من برخلاف شریعت نظر میدم، من نمیخوام برخلاف شریعت نظر بدم، و کی منو نجات میده از این هلاکت؟ علی ابن ابی طالب. پس معلوم میشه از این حوادثی که اتفاق افتاده که همه یک تاریخ نوشتند، کسی که میومده در جامعه و حرف میزده برای صیانت دین، برای اینکه بدون احکام دینی رو اجرا بکنه، کی بوده؟ حضرت علی ابن ابی طالب بوده. اینا رو به عنوان اون هدفی که از این مباحث من دارم. مورد دیگه که اتفاق افتاده و خیلی به نظر مهم میرسه از دو لحاظ، یکی این که حکمی در اون مورد دیده نشده و این علی ابن ابی طالب بوده که حکمی کرده و حکم عمومی هم بوده و همه هم پذیرفتن. میدونید که در قرآن نوشیدن شراب حرام، ولی در قرآن مجید برای شراب خار حدی تعیین نشد. یه وقتی به این دانشجوها میگفتیم هر که بره اون آیه‌ای که توش 80 تا تازیانه است تو قرآن پیدا بکنه ما نمره 20 بهش میدیم. اینا خیلی خوشحال شدن، رفتن همه قرآن رو خوندن، دیدن نه توش نیست و نیستن واقعا. ولی تمام فقها شیعه و سنی و همه اینا که مسلمونن و فقیه دارن میگندش که شارب خمر 80 تازیانه باید. الان هم در جامعه، در حکومت اسلامی هم اینم اجرا میشه، حکومت دیگران هم دارن اجرا میکنن دیگه، همه اونه که مسلمون. خب حالا این از کجا پیدا شد؟ اینجا بود که وقتی مردم مدینه غنایم اومد دستشون، شروع کردن به بیبندوباری. حالا این بیبندوباری ها خودش تاریخی داره. در مقابل بیبندوباری عمر خیلی جدی بود، حتی شبا میگشت تو مدینه ببینید تو خونه چه خبره، که یه بارم رفت روی پشتبونی و دید ساز و نقاره تو اون خونه هست و دارن میزنند و میخونند و گفت یعنی چه؟ گفت همینه که میبینی. بعد اون صاحب خونه با اون مهاجه کرد که حالا مهاجهشو شنیدید رو منبرا گفتن براتون، حالا اگرم بود من مختصر میام، نمیخوام وارد این قصه بشم. به هر حال مردم مدینه مرفع شدن. آدمایی هم که مرفع بشن چی میشه؟ گاهی از اوقات خدا پیغمبر از یادشون میره. کسانی که در صفه اهل صفه رو شنیدید دیگه، آدمایی بودن که لباس نداشتن، فقط یه لنگ به خودشون میبستن، اینا مؤمن به پیغمبر بودن و تو صفه زندگی میکردن. الان صفه شون هم هست. دوستانی که مشرف شده باشن به مدینه، همون در کنار قبر پیغمبر یه سکوی هست، میگن اینجا کی بوده؟ جای اصحاب صفه است. خب حالا که پولدار شدن دیگه خدا رو از یاد بردن. گفت باید ما یه کاری بکنیم. اصحاب رو جمع کرد. گفت اصحاب گفتن پیغمبر که حد نزده بر شراب خور. یه دو تا شراب خور آوردن. حضرت گفت با این لنگ کفش خود بهشون بزن دیگه از این غلط ها نکنن. واقعا ما در تاریخ نداریم که پیغمبر اسلام به شراب خور چی زده باشه؟ حد زده. همین حرفو به ابوبکر هم زده بودن. ابوبکر اینا رو به اصطلاح فقهی تعذیر میکرد. یه دو تا قبیستا بهشون بزنید. حد اکثر نقل شده که ابوبکر 40 تا تازیانه زده به شراب خور. عمر گفت نه 40 تا کمه. این نشد، همونو با داریم اینجا میکنم، باز شراب خورد. اینجا بود که اصحاب جمع میکنن در یک مسئله نظرخواهی میکنن، که در این نظرخواهی تماما حضرت علی بوده، تماما بدون استثنا، مگر تصمیماتی که خود خلیفه میگرفته، که حالا اون هم یکی دوتاش هست شاید من بگم ولی مربوط به بحث ما نمیشه. ادعی گفتن دیشی شما همون دربیستا رو بزنید. عمر دید حضرت علی میخواد نظر بده، گفت یا ابوالحسن شما بفرمایید. حضرت علی گفت نظر من اینه که 80 تا زیاده. علی باید براشون چیکار بکنه؟ دلیلی بیاره. حضرت گفتش که شخص مست عقلش از دست میده و دوچار افتراء بر مؤمنین میشه. به نسبت زنا و لواط به کی میده؟ به مؤمنین میده. خدا هم در قرآن مجید فرموده الذین یرمون المحصنات ولم یکن لهم شهدا فجلدوهم 80 جلده. این آیه تو قرآن هم هست. کسانی که زنای محسن، زنای محسن نم زن شوهردار، زن شوهردار یکی از زنان محسنه. محسن به زنی میگن که هم مسلمان باشه هم عفیف باشه ولو اینکه دوشیزه باشه. این کسانی که زنان مسلمان عفیف، غیر عفیف کی بوده؟ کسی که مشتهر به زنا بوده. اونا نه، زنان عفیفه رو اگر کسیشون به نسبت زنا بده و شاهد نداشته باشه، چند تا مجازات داره؟ 3 مجازات داره. یک اینکه 80 تازیانه باید بهشون بزنه ولو شوهر زنم باشه. شوهر زنم اگه بیاد نسبت زنا بده، زن بره به دادگاه شکایت بکنه، محکوم میشه به خوردن 80 تازیانه. الان هم همین، همه فقهای میگه 80 تازیانه. بعد 80 تازیانه میزنن بهش، این یک مجازات دیگه. اینکه شهادتش رو در محکمه قبول نمیکنن، این خیلی هم مهم بوده اون زمان که سند و مند نبوده، شهادت مهم بوده، قبول نمیکنن و فاسق تلقی میشه. یعنی دیگه پشت سرش نمیشه نماز خون، هیچ حکومت و امارتی بهش نمیده. این 4 تا 3 مجازات در قرآن هست. خب علی ابن ابی طالب گفت من که میگم 80 تا به خاطر قرآن. و همه اصحاب و به خصوص عمر گفت احسن یا ابوالحسن، این حرف درسته. و از اون تاریخ مقرر شد که شخص شارب خمر رو پس از اینکه اثبات شد عمدن و عالما شرب خمر کرده، چند تا تازیانه بزنن؟ هشت. همه کتابای فقهی، همه رساله‌های شیعه و سنی اینو داره. پس ببینید در بزنگاه‌ها و نقاط عطف بلافاصله علی ابن ابی طالب حاضر میشد. از این نمونه‌ها زیاد من دارم که بگم براتون. خب من میخوام دیگه حالا خیلی مصدعتون شدم، حرف آخرمو بزنم و اون این هست که مولا علی ابن ابی طالب در امور مهم مسلمین هرگز و هرگز و هرگز غافل نمیشد. حالا اون مسئله امارتش رو خواهیم گفتش که وقتی مردم آمدن به سراغ ایشون و گفتن بیا و رئیس ما بشو، اینو بعدن در ذیل حوادثی که میگیم جاهای نقطه عطف تاریخی حضرت علی چیکار کرده به اون هم خواهیم رسید. برای امشبمون کافیه. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحکمه و طهر بطوننا عن الحرام و الشبهه.
همراهان همیشگی شبهای فرهنگ، آنچه شنیدید قسمت دو از بخش سوم سخنرانی جناب دکتر محمد جعفری هرندی استاد دانشگاه در باب موضوع رفتار حضرت علی علیه السلام در عین خانه نشینی بعد از رحلت رسول اکرم صلوات الله علیه بود که به تاریخ 19 آذر ماه 1403 در حسینیه یزدی‌های تهران ایراد سخن داشتند. با تشکر فراوان از هیئت امنای حسینیه یزدی‌های تهران و همچنین حجت الاسلام دکتر میرجلیلی، برنامه امشب شب‌های فرهنگ را به پایان می‌بریم. شبتان به نکویی و سرشار از آرامش.
ساعت 21:52 است. شبتون بخیر. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه رادیو فرهنگ هستید و در این دقایق پایانی از شما دعوت میکنم قطعه رو بشنوید با صدای سینا سرلک با شعری از ایوب پرنداور به آهنگسازی داوود ورزیده.
از جنس جنون بال و پری بود مرا، کاش از جنس جنون بال و پری بود مرا، مثل سیمرغ مثل سیمرغ از اینجا سفری بود مرا. از همان کوچه که سر می شکند دیوارش، باز در حالت مستی گذری بود مرا، رقص زلف سر نی دیدم و با خود گفتم بین افتاد و دو صد کاش سری بود مرا. بیشتر زان که رسد من بمیری کنرم، کاش که روزی هنری بود مرا. کاش از جنس جنون بود مرا، کاش از جنس جنون بال و پری بود مرا، مثل سیما از اینجا سفری بود مرا.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه امروز و امشب در کنار ما بودید. از ساعت 14 تا به این لحظه با بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ، امیدوارم آنچه که به شما تقدیم کردیم مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار سعید قمبری، ارتباطات بهار آزادی و هماهنگی پخش فاطمه طاهری، شب بسیار آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. تا فرصتی دوباره شبتون بخیر، خداحافظ.
خب اینم از سرای ایوانی، بریم
ببینیم.
حالا میریم از نزدیک میبینیم، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واو
نیا
او
تو خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی، همه خریدات هم که رسیه.
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تدیس باشه.
فرمودین کدوم تدیس؟
عرض کردم مدرن تدیس.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم، هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو کجاست؟ چه زود رسیدی. همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع